آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران یکی از نهادهای زیرمجموعه شهرداری تهران است که به مناطق 22گانه کلان شهر تهران خدمات می‌دهد. این سازمان وابسته به شهرداری تهران متولی حفظ و تأمین ایمنی شهروندان تهران است. علاوه بر عملیات آتش نشانی و نجات و امداد، مسئولیت گسترش فرهنگ ایمنی و افزایش میزان آگاهی و ارتقاء سطح دانش تخصصی مردم در زمینه ایمنی را بر عهده دارد. معاونت‌های عملیات، آموزش و تربیت بدنی، حفاظت و پیشگیری، طرح و برنامه، فنی و توسعه، اجتماعی و فرهنگی و مالی و اداری از زیر مجموعه های این سازمان هستند. ذیل حوزه مدیریت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست به اختصار HSE فعالیت می کند. این اداره با نظارت مستقیم مدیریت سازمان مأموریت‌هایش را دنبال می کند. در تهران اولین سازمان آتش نشانی توسط یک ژنرال روس در سراح امین حضور تأسیس شد که با توجه به کاربرد زیاد این ایستگاه‌ها آنها به قسمت‌های دیگر هم تأمین پیدا کردند و تعدادشان از یک ایستگاه به 3 ایستگاه در چهارراه حسن آباد واحد اطفاء بلدیه افزایش یافت. در حال حاضر به نمایندگی از شما گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر کامران عبدولی، معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه پل مدیریت، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم برای آشنایی بیشتر با مهمان برنامه امروز بخش مقام مسئول رو شنونده باشید.
مقام مسئول.
کامران عبدولی، متولد 1357، دارای مدرک دکترای محیط زیست و ارشد مهندسی حریق از دانشگاه خواجه نصیر تبریز. از جمله مهارت‌های کامران عبدولی میشه به کارشناسی رسمی قوه قضاییه در امور ایمنی و آتش نشانی، جانشینی حوزه ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کانون آتش نشانان تهران اشاره کرد. ایشان هم‌اکنون در استودیوی پل مدیریت رادیو تهران حضور دارند تا پاسخگوی سوالات شما و ما باشند. با احترام، تحریریه برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
همونطوری که خدمتتون گفتم، آقای دکتر کامران عبدولی، معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مهمان ما هستند. اگر موضوع برنامه امروز توجه شما رو جلب کرده، حتما و لطفاً تا ساعت 15:40 دقیقه همراه ما باشید. جناب آقای دکتر عبدولی، درود به شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم، قبول زحمت کردید و در استدیوی پخش پل مدیریت رادیو تهران در خدمتون هستیم. در همین ابتدا هم خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان محترم بگم که 30 دی ماه مصادف بود با سالروز حادثه ساختمان پلاسکو. در همین ابتدا گرامی بداریم یاد و خاطره همه آتش نشانان عزیز این حادثه رو.
چرا رفته اون بالا؟ بیا پایین ببین مرتضی کجایی؟ بده بیا اون بلندگو رو بده. دوستان همکاران رو من کسی خوستن نره تو دل آبا. من میدونم همتون نگران جون همکارتون هستین، ولی به خدا اینطوری تلفات میره بالا. بیا پایین رضا، اینو بیارش پایین. بگید بیا پایین جون مادره.
چیکار
می‌کنی؟ چیه؟ چیکار؟ چه خبر؟ حالا چیکار کردی؟ خبر داری چند نفر زیر آوارن؟ بچه‌های آتش نشانی 15 16 نفر، ولی از مردم عادی ما آمار نداری.
الان چیکار داری؟
شما بگو چیکار کنیم؟
اوضاع خرابه. هنوز ممکنه بچه اون زیر زنده باشن.
مسئولیت عملیات رو رأساً خود شهردار به عهده گرفته. ما بدون هماهنگی هیچ کاری نمی‌تونیم
بکنیم. ما مدیریت بحرانمون صفر صفر. 3 ساعته داریم دور خودمون می‌چرخیم. من نمی‌دونم باید چیکار کنیم. شما می‌دونید؟ آقایون می‌دونن.
آروم باش فریبون.
بابا من آرومم. ولی این خانواده‌ای که اونور خیابون وایسادن آروم باش نمی‌فهمن. اونا فقط یه چیزی می‌خوان. نجات جون جوونایی که اون زیر معلوم نیست زندن یا مرده.
چه تو سرقت عصبی؟ میگن مدیریت عملیاتو داری مختل میکنی. خبرش رو مدرسه
ده. مدیریت عملیاتو کسی مختل کرده که خودش مدیریت عملیاتو به عهده گرفته. من بهترین دوستام، آدمام، برادرم اون زیره. الان وقت آروم کردن من نیست.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم ازتون. بخشایی از فیلم سینمایی چهارراه استانبول رو شنیدید که به همین واقعه میپرداخت و 100% آنچه که گذشته در اون اتفاق رو نتونست به پرده بکشه، اما قسمتی از آنچه که اتفاق افتاده رو برای شما عزیزان نمایان کرد. آقای دکتر عبدالولی شاید بیشتر ما رو آگاه کنن از عملیات‌هایی که دارند، از اتفاق‌هایی که میفته و از اون دلهوره‌ها و از اون دلواپسی‌هایی که در واقع در زمان عملیات‌ها و مأموریت‌ها برشون اتفاق میفته. و اینکه از همون حادثه پلاسکو شروع کنیم.
بله خواهش می‌کنم.
که در اون زمان چه ازشون پرسیدم که اگر شما هم همراه ما بودید و شنیدید، میکروفون باز شد، پرسیدم که در اون موقع چه سمتی داشتن که حالا توضیح میدن راجع به این اتفاقش.
خب ببینید، حادثه پلاسکو یه تراژدی بود برای ما و البته خب به عنوان نقطه عطفی در موضوعات ایمنی و آتش‌نشانی بود، چرا که ما متاسفانه به قیمت جون عزیزامون متاسفانه تونستیم که به این موضوع ایمنی مهم هست.
بله.
خب ما بارها این موضوع رو قبل از این حادثه پلاسکو اتفاق بیفته، خود ساختمان پلاسکو فکر می‌کنم نزدیک 23-24 بار در واقع اخطار و دستورالعمل و تذکر از سازمان آتش‌نشانی گرفته بود که این ساختمون نایمنه، امکان دسترسی به این ساختمون در زمان حریق و حادثه وجود نداره. حتی یکی از نامه‌ها اشاره شده بود که اگر حریق اتفاق بیفته به فاجعه تبدیل میشه، فاجعه ملی اشاره شده تو یکی از این اخطارهایی که به ساختمون گفته شده. کارم رسیده به جایی که اگر این ساختمون پلاسکو یک پله‌ای ولو یک پله فلزی که در نما باشه، نه پله اساسی که با مساله و برای موضوعاتی که مد نظر استاندارد هست، باز این اتفاق نمی افتاد، چون حریق در طبقه اتفاق افتاد که دسترسی از هیچ جایی وجود نداشت. حریق هم از مرحله‌ای که بگذره اصطلاحا وارد مرحله گر گرفتگی بشه و فراتر از اون در واقع مرحله رشد حریق کامل بشه، دیگه کنترلش نگی برای آتش‌نشانی تهران، برای هیچ جای دنیا آتش‌نشانی دنیا نمیتونن کنترلش کنن. حریق وارد اون مرحله شد، ولی خب با توجه به اینکه سازه رو درگیر کرد، سازه هم میدونی سازه های ساختمون ها اگر یک بحثی از آتش‌نشانی که الان به طور جد ما توی ساختمون های جدید و احداث کنترل میکنیم بحث سازه است، چون سازه های فولادی بحث زلزله به کنار و یه بحث مقاومه، بحث مقاومه درباره حریق یه بحث دیگه، یه محل اتصالات که با جوش خود سر واقع خود تیرها و ستونها در برابر حریق مقاومت تا 300-400 درجه بیشتر ندارن، بیشتر از این که میشه در واقع این اون حالت پایداری خودشون از دست میدن و وقتی دما توی
زهشدگی میگیره
بله اصلا میرسه. شما تو فضای بسته حریق هایی که این روزها ما داریم بیشتر حریق های پایه کربنی هستن.
بله.
ببین ما حریق‌های سلولوزی داشتیم زمان قدیم، یادتون هستش بخاری‌های چوبی وجود داشت، خب شاید دودم بود ولی کسی اذیت
نمی‌شد،
ولی الان حریق‌های کربنی افراد با دو سه تا دود از در واقع بحث مواد شیمیایی و افراد می‌افتند. اما یه بحث دیگه هم بحث اصطلاحاً اون چیزی حرارتی که از اینها ساطع میشه، ببینید یک حریق توی فضای بسته‌ای با حریق کربنی بعد از 5 دقیقه به 1100 درجه میرسه. پس ما باید
مقاومت کمی هم دارید برای
بله خیلی کوتاه اینه که سازه ها باید مقاومت در برابر حریق انجام بشه و متاسفانه اون اتفاق افتاد. اون موقع من تو همین معاونتی که الان در واقع معاون و مسئولش هستم اون موقع جانشین حوزه بودم و خب دغدغه ساختمان از قبل وجود داشت، اما خب متاسفانه علارغم همه این زحماتی که همکارای ما کشیدن و بارها اونجا حریق هم شده بود، چون به هر حال ساختمونی اداری بود که تبدیل به ساختمون تولیدی و کارگاه شده بود.
بله.
و از نظر معماری هر ساختمونی که ساخته میشه باید متناسب با ظرفیت خودش استفاده بشه نه فراتر.
بله.
مثل این میشه شما بیاید روی پیکان بیاید در واقع بار بذاری یا بیاید ببخشید باری فراتر از اون چیزی که هستش، مثل بار سنگی تر دیگه کشش اون وجود نداره، نه سازه نه معماری ساخته.
درست. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه عزیزان آتش نشان و عزیزانی که در این حادثه از دست دادیم. در این حادثه چند آتش نشان جان خودشون رو از دست دادن؟
بله، ما درود می‌فرستیم به روح این عزیزان که همه همکارای ما رفیقای ما بودن و واقعا جوان‌هایی بودن که از اینها داشتیم، افرادی که هنوز ازدواج نکرده بودن، افرادی داشتیم تو اینها که تازه بچه‌شون به دنیا اومده بود، بعضیش تازه ازدواج کردن و آقای شهید امینی 6 ماه مونده بود که بازنشسته بشه. پس افراد مختلفی ما تو این داشتیم، ولی خب 16 تا از همکارامون متأسفانه تو اون حادثه از دست دادیم و به هر حال ولی یاد خاطرشون همیشه برای ما انشاءالله زنده است و بتونیم اون پیرو راهشون باشیم. و چیزی که در آتشرانی این بحث ایثار و روحی ایثار از خودگذشتگی از قبل بوده و مطمئن باشید ادامه خواهد
حتما همین
برای مردم عزیزمون و جان و کف بودن ما انشاءالله بتونیم برای مردم قدم برداریم که اتفاقی برای کسی نیفته
انشاءالله. آقای دکتر عبدولی، سازمان آتش نشانی تا کنون چند شهید در مسیر خدمت کشور در واقع تقدیم کرده؟
ببینید آماری که من دارم راجع به آمار آتشنشانی تهران هستش، ما نزدیک 60 شهید در واقع تقدیم این انقلاب و مردم کردیم که تعدادش مربوط به در واقع جنگ تحمیلی است و تعدادش هم در واقع تو راه خدمت به بحث حریق و آتش سوزی بوده. اما علاوه بر این آقای مهندس، ما چیزی که اتفاق افتاده تا دلت بخواد مصدومم داریم توی همکارمون، افرادی که شاید شهید نشدن ولی واقعا از زندگی مشکل پیدا کردن. میدونید کار آتش نشانی و استرس کار آتش نشانی، اگر حتی کسی اتفاقی هم براش نیفته بعد از این که بازنشسته میشه معمولا خیلی عمر زیادی نمیکنه، چون اینا زیر زنگ میخوابن، با استرس میخوابن و مطمئن باشید که آسیب‌های روحی و روانی و جسمی زیادی دارن. بخاطر معمولا شما یه تحقیق انجام بدید حداقل در کشور خودمون که آتش نشان‌ها بعد از اینکه بازنشسته بشن خیلی عمر بازنشستگی زیادی ندارن.
بله، و واقعا کار بسیار مشقت‌باری هم دارید. از نظر ایمنی در حال حاضر وضعیت ساختمان‌های شهر تهران چگونه است؟
بله،
باز هم یک خبری منتشر شد که تعدادی ساختمان شناسایی شدن، بهشون اخطار داده شده اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. برای
ببینید عرض کنم خدمت شما، این بحث ساختمان‌های نایمن خب یک بحث در واقع رسانه‌ای و چند سالی هم از خودتون هم می‌بینید به هر حال در رسانه‌ها دنبال میشه، اما ما با عنوان سازمان آتش نشانی قبل از اینکه اتفاق بیفته به صورت میدانی وارد این بحث شدیم. چرا؟ از دو جنبه اینو نگاه می‌کنیم. یکی از این که به هر حال مردم حق دارن که در شهری که زندگی کنن ایمنی داشته باشن، این تکلیف من مسئول اینو براشون فراهم کنم.
بله.
تکلیف سازنده است، ناظر در واقع هر مسئولی هستش که توی این کشور و توی شهر داره افراد و به هر حال داره میتونه قدم میبرداره، باید اقدامات ایمنی انجام بشه که مردم جونشون به خطر نیفته. این
بله.
خطر از خیابون شروع میشه، از مترو شروع میشه، از فضای پارک و بازی شروع میشه تا برسه به ساختمون که اصطلاحا ما میگیم این دور، یعنی داخل ساختمون و خارج از ساختمون. تمام اقداماتی که سازمان آتش نشانی سالها انجام داده هیچ گونه اطلاعاتی در مورد ساختمون ها خصوصا ساختمون دولتی رو در اختیار ما قرار نگرفته، ولی خب ما 135 ایستگاه داریم الان همین الانش در سطح شهر تهران و اتفاقی که داره میفته ما خواستیم از این همکارامون علارغم این که به هر حال بحث هزینه‌ای دارن اینا برای سازمان و میدونی سازمان اصلا سازمان درآمدزایی نیست، معمولا مصرف کننده است، در تمام ایستگاهامون خواهش کردیم از همکارامون اطراف خودشون و هر کسی محله خودشون بازی ما ساختمان نایمن و محله های نایمن، پارک نایمن، فضاهای نایمن رو شناسایی کنه و اینها رو ما بررسی کنیم که تونستیم 33,000 ساختمون شناسایی کنیم. بارها اینا اخطار خوردن، دست و عمل خوردن، تذکر خوردن، مالکین رو دعوت کردیم. اقدامات خیلی موضوعی که انجام شد در مورد ما چند تا تر داشتیم. یکی تر پلاکیمنمون بود. ببینید ساختمون‌های اگه بخوایم از نوع تصرف بخوایم، تصرف یعنی کاربری و اون چیزی که استفاده میشه از ساختمون، اینا به 10 دسته تقسیم میشن ساختمون‌ها. ساختمون بر اساس نوع کاربری و ارتفاعی که داره و از کنون خدمت تعداد نفراتی که اونجا حضور پیدا میکنن خطرش در واقع تعریف میشه.
بله.
یک انبار ممکنه مثلا افراد کمی داخلش باشن، اون میتونه اموال در واقع بحث من جانی برام خیلی مهمتر از انبار. بله. در از جانی اموالم مهم هستا، ولی اگه از نظر بحث ایمنی بخوام اول جان مردم بعدم اموالشون، ولی این دوتا برای من در واقع توی اولویت کاریم قرار گرفتن. خب ما میگیم که ساختمونی که جمعیت بالایی داره، ارتفاع بیشتری داره و مساحت بیشتری داره، یعنی در واقع از نظر من خطر بیشتری. ما سمتی ساختمان‌های عمومی رفتیم که جمعیت زیادی بهشون حضور داره و زمینی که افراد خاصی مثل بیمارستان‌ها، افرادی که خودشون به تنهایی نمیتونن از در واقع اون منطقه حریق فرار کنن و خودشون نجات بدن، یا مدارس، یا به هر حال مراکزی که نیاز دارن، یا مراکز تجاری‌هایی که افراد وقتی حضور پیدا می‌کنن. شما فکر کنید یه سری از حوادث اتفاق افتاد توی ایران، شاید نمونه آخریش هم کرمانشاه بود فکر کنم اتفاق افتاد پارسال، حادثه و حریق اتفاقی نیفتاد ولی مردم خودشون رو هم له کردن.
بله.
توی مسجد درگ هم همین اتفاق افتاد. ببینید حادثه
ترس از اون حادثه خیلی خطرناکتر از خود حادثه میشه.
دقیقاً بحرانی که خود مردم ایجاد میکنن. ببینید شما وقتی پاساژ وارد یه پاساژی میشید، یه پاساژی توی این شهر میشید، اون پاساژ غیر از ورودی 10 تا باز ممکنه در دیگه هم داشته باشه. ولی بله. افراد فقط از اون دری که میخوان وارد شدن اونو میشناسن. درسته یا نه؟
حال ذهنشون به اون فرض
میشه فقط به اونه. بله. چرا؟ چون همونو میشناسن. ولی ما توی تجاری هامون، ساختمون هایی که بزرگ هستن، نیاز داریم وایس زنده داشته باشیم برای حریق هامون. یعنی شخص وقتی که وارد اونجا میشه، خدا نکرده اتفاق بیفته، زنده با مردم حرف بزنه. شما خروج اضطراری توی این قسمت ها دارید، خیلی نگران نباشید،
آرامش خودتون رو
دقیقاً لازمه. یه پروژه مثل ایران ما لازمه که حتما وایس اواکویشن اصطلاحاً افراد راهنمایی کنه و بدونن چجوری از ساختمون تخلیه بشن. وقتی زنده با افراد حرف میزنی خیالش راحت، ولی حتی با صدای ضبط شده جوابگو نخواهد بود. اینه که در ساختمان های خاص ما اینا رو شناسایی کردیم و دست عمل و اخطارها و تذکرهایی که سازمان آتش نشانی داده. خب اون پیشرفت کاری که ایدال و مد نظر ما اتفاق نیفتاده، ولی خوشبختانه با طرحهایی که انجام شد، یکی بحث کمکی که از معاون دادستان تهران گرفته شد و اومدیم فوکوس کردیم روی ساختمان های 129 ساختمانی که در واقع پرخطر و بحرانی بودن و هر لحظه احتمال حریق و حادثه تو اینها وجود داره و تبعاتش هم خیلی در واقع گسترده هست. اومدیم فوکوس کردیم روی اینها. خب تو این چند سال گذشته خیلی کار پیشرفت نه، تمایل مالکین و الزامی نیومد، ولی خوشبختانه از اول امسال تهران برج 2 و 3 قوه قضاییه هم پای کار اومد، مالکین دعوت کردیم، دونه دونه بهشون اخطار دادیم، نوع نایمنی ها و اون موارد توجیه کار توجیه انجام شد. ما در 22 منطقه شهر تهران کمیته ایمنی تشکیل دادیم، هر منطقه حتی ناحیه محور افراد دعوت کردیم. خوشبختانه از این تعداد 119 تا باقی موند، یعنی اومدیم از 129 تا 10 تا رو کم کردیم و این روند ادامه داره. انشالله که با کمک شما و همچنین به کمک مردم این مواردی ساختمان نایمن روز به روز اون بحث نایمنشون برطرف بشه و به سمت ساختمان ایمن بره.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر کامران عبدولی، معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی به خدمات ایمنی شهرداری تهران. از شما خداحافظی میکنم و سپاس از شما دوستان عزیزم.